سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی عدائه مجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات شریفه 75 به بعد سوره شریفه آل عمران بودیم. آیه شریفه: بسم الله الرحمن الرحیم و من اهل الكتاب من این تامنه بقنطار یعده الیک و من هم من این تامنه بدینار لا یعده الیک الا ما دمت علیه قائما ذلک بانهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون بلا من اوفا با عهدهی و اتقا فان الله یحب المتقین فی الامیین سبیل و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون. بحثی که در جلسه گذشته ذیل آیه شریفه بیان شد این است که اعمال انسان عمدتاً نازله اعتقادات انسانه و هر قدر عملی از عمق اعتقادی نشأت بگیره به همین نسبت عظیم میشه، چه در ناحیه عمل صالح و چه در ناحیه عمل ناصالح، که عمق عمل به مرتبه نشأت گرفته او و اون نظام درونی اعتقادی او برمی گردد. لذا خدای سبحان در این آیه شریفه این نظام عدم امانتداری یهود رو نسبت میده به اینکه از یک عمق وجودی و اعتقادی اینها نشأت گرفته و لذا خباثت این عمل خیلی شدیده که اینها خودشون رو فقط انسان میدونن و بقیه بشریت رو به عنوان غیر انسانی که در خدمت اونها باید باشن مثل چارپایان میدونن، هرچند این در کتابهای آسمانی اونها نیامده اما از طریق علماشون نسل به نسل و زبان به زبان منتقل شده به طوری که جزء اعتقادات اینها محسوب میشه و قرآن تعلیل کرده مسئله رو به همین که اینها اگر امانت داری نمی کنند علتش نظام اعتقادی اینهاست که باور کردند که لیس علی الامیین علینا من سبیل، که لیس علینا فی الامیین امیین سبیل، که به اصطلاح امیین بر ما راهی ندارند و بر ما سلطه‌ای ندارند حتی در ادای امانت در همین حد ما بر اونها مسلطیم. خب این نگاه رو جلسه گذشته هم مفصل راجع بهش صحبت کردیم و عرض کردیم که تو نگاه دینی به دنبال این هستن که اعمال از عمق اعتقادی نشأت بگیره و لذا باید تمرینم بکنیم تا این شکل بگیره. اما در این جایی که میخوان ارزیابی اعمال رو بکنن به خصوص تو اعمال ناصالح، هر چقدر از عمق اعتقادی نشأت بگیره خباثت بیشتر میشه. پس اگر عمل از مرتبه ظاهر نشأت بگیرد در نظام عمل صالح اجرش کمتر است، در نظام عمل ناصالح چی هستش؟ اون در حقیقت خباثتش کمتر است. پس اگر عمل صالح هست هر چقدر عمیق‌تر باشد از عمق اعتقادی این عمیق‌تر و عظیم‌تر و نتیجهش بیشتر می شود. در نگاه غیر عمل صالح هم همین جوره، منتها وقتی عمل ناصالح شد خباثت بیشتر میشه، عمق وجودی خبیث قوی تر، ذات ناصالح میشه، از ذات ناصالح این نشأت میگیره. که این مسئله رو در اینجا بالخصوص اون وقت بعضی از اعمال نشأت گرفتنشون از عمق اعتقادی ویژه است، یعنی چون فقط یه نکته دینی نیست بلکه یه نکته انسانی است. یعنی اگر کسی تو نظام انسان، دقت بکنید این نکته دقیقی قاعده است، اگر یه موقع از انسان یه نکته دینی رو مخالفت میکند و حتی با عمق وجودیش هم مخالفت میکند، این یه مرتبه از خباثته. یه موقع هست انسان یه نکته انسانی رو مخالفت میکند، اونم از عمق وجودیش مخالفت میکند، اونجایی که اون در حقیقت عمق وجودی در مقابل یک حقیقت انسانی قرار میگیره و مخالفتش، خباثت شدتش بیشتر است، چون در حقیقت این حتی اگر دیندارم نبود باید به این معتقد میشد، باید این رو رعایت میکرد. دینداری تضاعف اون رعایته، مضاعف شدن اون رعایته. کسی که اون امر انسانی رو که امانت داری از اون سنخ اعمال انسانی است، یعنی فقط بحث دینی نیست، اون نظام وجودی انسانی است که امر میکند به امانت داری و همه رو به رعایت امانت امر میکند. و دین هم او رو تأکید کرده، امر دین در رابطه با امانت داری یه امر ارشادی است بر همون نگاه چی؟ بر همون نگاه وجودی و انسانی که حکم کرده. لذا اگر کسی در مقابل امانت داری قیام میکند، میایستد، اون هم در از عمق اعتقادی براش فلسفه درست میکند، براش در حقیقت یک اعتقاد پای ریزی میکند، خباثت این افراد بیشتر از اون جایی است که فقط بر اساس یک حکم دینی که خیلی جای خودش هم خیلی مهمه ها، معلومه که در مقابل حکم دینی هم ایستادن خروج از دینه، اما این خروج از انسانیته. یه موقع از کسی خروج از دین کرده، اما یه موقع کسی خروج از انسانیت کرده. کسی که خروج از انسانیت میکنه به طریق اولا خروج از دین هم کرده، یعنی خروج از انسانیت خروج از دین رو هم به همراه دارد، چون دین مطابق انسانیته. اما گاهی خروج از دین هست ولی هنوز مرزهای انسانیت رو همش رو نشکسته. نمیدونم تونستم عرضو برسونم. لذا میبینید یه کسی امانت داره اما دیندار نیست. ممکنه کسی امانت دار باشه اما دیندار نباشه، وفای به عهد میکند اما دیندار نباشه، سخاوتمند هست اما دیندار نیست. میشه سازگاره، اما اگر دینداری و اهل وفای به امانت نبود، این در حقیقت خروج از عالم انسانی کرده، به خصوص اگر که برای عملش فلسفه و اعتقادی رو درست کند. حالا چه این فلسفه و اعتقاد، سلام علیکم ورحمت الله، فلسفه و اعتقاد تو نظام اختلال در انسانیتش باشد، چه اختلال در نظام دینداریش باشد که فلسفه دینی براش درست بکند. بله، حالا عرض میکنیم، حالا اونم عرض میکنیم. بله بله، حاتم طایم. بله، حالا عرض میکنیم که این نسبت به نواسب حکم ما چگونه میشه. حالا اون چجوری میشه اون رو با نظام تطابق با دینداری نگاه کرد، که حالا اون رو عرض خواهیم کرد. مرحوم علامه یعنی فرمودن اون رو. خب پس با این نگاه این مسئله رو به عنوان یه تابلو قرار میدن که خروج از دینداری یه نگاه هست، یه مرتبه هست، خروج از عالم انسانی و احکام عالم انسانی اشده، چون دیگه این راه هدایت رو بر خودش میبنده، چون تا با وجود رعایت حدود انسانی انسان امکان هدایت داره، اما وقتی رعایت حدود انسانی مختل شد اونم با یه فلسفه بافی و اعتقاد سازی، اونجا انسان از مرتبه هدایت شدن محروم میشه دیگه، چون اون اساس انسانیتش رو به اصطلاح به خطر انداخته. لذا تو دین ما هم حتی به ما میگن که نگاه نکنید به کثرت صلات و صیام افراد، بلکه نگاه بکنید به چی؟ به امانتداری و وفای به عهد افراد، که یا نظیر اینها روایت نظیر آمدش، این هست نظیرش هم هست، که به نگاه کنید به امانتداری و وفای به عهد. این امانتداری و وفای به عهدی که در اینجا آمده حدود انسانی است که دین هم تأکیدش کرده، همه ادیان هم تأکید کردن، چون این حد انسانی نظام فطری است، تو نظام فطری این در حقیقت دیده شده، و لذا نظام دینی همین نظام فطری رو کاملا تأکید و تأیید کرده و به او پابند بوده. این نگاهی که بنی اسرائیل داشتن، از اهل کتاب بنی اسرائیل به خصوص این مسئله رو داشتن، به عنوان اهل کتاب نام میبرد، اما بنی اسرائیل اینو داشتن، به عنوان یهود هم داشتن، نه همه حتی مثلا مسیحی ها. این نگاه برگشته به یه حکم دینی نمی کند در نظام وجود اینها، که اینها بگن چون ما یهود هستیم اینجور هست، چون ما بنی اسرائیل هستیم اینگونه هست. این وقتی که نگاه بر می گرده به یک مسئله به اصطلاح نجات پرستی، نه برگرده به نگاه دینی. نگاه دینی اگر بود انکار بر می گشت باز به انکار حکم دینی، برمیگشت به یه مسئله دینی که میگفتن ما برتریم از جهت دینی، چون برتریم از جهت دینی پس در حقیقت فضیلت داریم، قبول نداریم ما این رو هم، اما در این حال این مثلا یه توجیه دینی داشت. اما اینها توجیه دینی دارن میکنن برای امر نجات پرستیشون که میگن چون ما بنی اسرائیل هستیم و بنی اسرائیل محبوب خدا هستن، هر جوری که باشن، هر طور که باشن محبوب خدا هستن، پس در حقیقت چی هستش؟ امانتداری نسبت به دیگران بر ما لازم نیست. بله بین خودمون امانتدار باید باشیم، یعنی یهودیان با یهودیان، بنی اسرائیل و بنی اسرائیل امانتدار باشیم. امانتی رو که از بنی اسرائیل به ما دادن اونها میگن حفظش و برگرداندنش لازم است. اما همچنان که در رابطه با ربا این بحث رو قبلا تو سوره بقره مطرح کردن که اکلهم الربا، اینها اهل اکل ربا بودن، منتها بین در حقیقت خودشون با مسلمان ها و غیره بنی اسرائیل این مسئله رو رایج می دونستن و حلال می دونستن، ولی بین خودشون با خودشون حرام می دانستن، این نکته دینی رو برگردوندن به یه مسئله نژادی، یعنی به عنوان که این حکم دینی فقط در رابطه با نژاد ماست که بین خود ما این حرمت هست. همچنان که امانتداری رو هم همین حکم رو کردن، بین خودمون در حقیقت چی هستش؟ این امانتداری باید رعایت بشه، اما بین ما و دیگران هر کی که میخواد باشه این امانتداری لزوم رعایت ندارد. لیس علینا فی الامیین سبیلون، که راهی برای امیین نسبت به ما نیست. این نگاه رو مرحوم علامه مطرح میکنن و بیان دارن و این بیان اون وقت ذیل این که امانتداری حقیقتش چیه و وفای به عهد که آیه بعد میفرماید حقیقتش چیه و این که اینها نظام انسانی است فوق بحث در حقیقت، یعنی عام‌تر از بحث الهی است که بخوایم بگیم تو نظام دینی مطرح شده، عام‌تر است، بلکه حتی اگر دینی نباشه امانتداری لازم و رعایه هست. بله ما در نظام دینیمون نسبت به نواسب این حکم رو داریم. مرحوم علامه میفرمایند که تو یک نظام و یک در حقیقت مجتمع به اصطلاح اجتماعی کسانی که حکم مجتمع رو به صورت کامل زیر پا میگذارن، به هیچ حکمی از احکام اجتماع تن نمیدن، قطعا وضعیت اینها در رعایت حقوق اجتماعی نسبت به اونها متفاوت میشه. اما حتی اگر کافر یا کافر ذمی، حتی اگر کافر حربی امانتی رو پیش در حقیقت مسلمان ها بگذاره، به نحو امانت بگذاره، رعایت امانت لازمه. اما اگر نواسب در رتبه نواسب این مسئله آمده، اونا تمام حقوق اجتماعی رو زیر پا گذاشتن و هر اجتماعی نسبت به کسانی که تمام حقوق اجتماعی رو زیر پا میگذارن، نه تحت ذمه قرار میگیرن، نه تحت معاهده قرار میگیرن، هیچ معاهده‌ای رو نمیپذیرن، نسبت به اونها رعایت معاهدات الزامی که نیست، بلکه چی هستش؟ مخالفش به صلاح رعایت میشود. هرچند در اونجا فرمودند که هرچند در اونجا به عنوان حکم اخلاقی، به عنوان حکم اخلاقی فرمودن اونجا هم رعایت اولاست، حتی اگر تعبیری است که در بعضی روایات دارد که حتی اگر امام سجاد علیه السلام فرموده قاتل امام حسین علیه السلام اگر شمشیرش رو پیش من امانت بگذاره من بر میگردونم به اون، دیگه از این اشد نداریم در ناسبیگری که کسی در مقابل امام قیام بکند و امام رو به قتلم برساند. و نظیر این روایت هم از حضرات معصومین دیگه روایتی آمده که این حتی تا این حد هم رعایت بشه. اگر در حکم فقهی هم رعایت نواسب، تنها نواسب، کافر حربی هم حتی آمده که اگر امانت گذاشت، بس حالا ببینید تو سیر امانته، چون ما روابط دیگری داریم، این امانتداری علاهده است که اگر امانت گذاشت رعایت امانت کافر ذمی که معلوم کاملا رعایتش، کافر حربی رو هم عمدتا قبول کردن به این که اون هم رعایتش لازم است. غیر از این که عنوان ثانوی هم در این مسئله چی هستش؟ دخیل است. عنوان این عنوان اولی بود اینا که عرض کردیم، عنوان ثانوی این است که اگر در این عدم امانتداری در نسبت حتی به نواسب حتی نسبت به نواسه، اگر گزندی و در حقیقت سلمه ای آفتی یه زبان درازی علیه مسلمان ها بخواد ایجاد بشود، رعایت اون هم به عنوان ثانوی واجب می شود که اونجا هم چی باشه؟ اونجا هم رعایت لازم می شود منتها به عنوان ثانوی. پس اساس این است که سعه امانتداری وسیع است. بعد این است که در اونجایی هم که حتی اجتماع به عنوان یک حقیقت اجتماعیه رعایت این جنبه رو لازم نمی دانند، چون اینها خودشون رو از تحت اجتماع احکام اجتماع خارج کردن، اونجا هم اگر که رعایت نکردنش باعث می شود که صدمه‌ای به اسلام از جهت حفظ حیثیت اسلام بخورد، به عنوان ثانوی اونجا هم واجب می شود. پس ببینید حکم و مسئله باید کاملا روشن باشد. حکم اولیش روشنه، حکم ثانویش هم تو جای خودش روشنه. بله او جداست دیگه، یعنی عرض کردم که اونجا جداست. نسبت به امانت داری به کافر حربی اگر امانت گذاشته، عود امانت لازم است. اما نسبت به ناسبی که حکمشون در نگاه مذهب ما حفظ امانت نسبت به اونها به لحاظ ناسبی گریشون اغلب جایز ندونستن، گفتن اشکالی ندارد، اونجا هم به عنوان ثانوی چی میشود؟ اگر که این باعث یک تبلیغ علیه دین بشود، به عنوان ثانوی مسئله به صلاح حرمتش سر جاش محفوظ میشه. بله اگر در حقیقت انسان بداند که اینو برمیگردونه، این میخواد علیه به صلاح اسلام اقامه با همین اقامه بکند، شاید نسبت به کافر حربی بعضی همین مسئله رو هم مطرح کردن و اونجا حالا یا نگهداری و عدم ادا رو در وقتی که این امکان هست، یا به طور مطلق به طوری که اینجور باشد که اون اول پیمان به هم میخورد. لذا دارد اگر که از طرف مقابل احساس کردید که خوف در حقیقت برهم زدن اون حربی شدن رو دارند و پیمان رو دارن میشکنند، اونجا شما هم میتونید پیمان رو بشکنید. یعنی جایی که اون خوف جدی و اقلایی و روشن است و علائم کاملا آشکار است، اونجا به ما اجازه دادن که اون پیمان شکنی رو در مقابل پیمان شکنی اونها که آشکار شده انجام بدیم. خب اونا حدودش تو مسئله روشن میشه، ولی اصل اولی در مسئله روشن است که امانت داری جزء صفات انسانی است و اسلام هم به عنوان یک دینی که اساس انسانی رو احکام فطری رو تأکید کرده، تمام اینها رو میپذیرد و تأکید هم میکند و شدت توجه هم دارد و خروج از اون رو هم خروج از دین میداند. یعنی تعبیر این است که وقتی یهود این مطلب رو بیان میکنن، تعبیر این است که یقولون علی الله الکذب، اینها در حقیقت کذب و دروغ رو به خدا نسبت دادن که گفتن که لیس علینا فی الامیین، در حقیقت چی؟ سبیلون. که وقتی این نسبت رو دادن، این نسبت نسبت دروغی است که به دین نسبت دادن. خواستن با نگاه دینی اون نظام به صلاح اقتصادی خودشون رو هم با این توجیه بکنن که خدای سبحان رسواشون میکنه اینجا که یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، و خودشون هم یقین دارن. خب این کلی آیه شریف است که نکاتی رو ذکر میکنن مرحوم علام. بله بله، بین ناسب با ناسبی رو که عرض کردیم که به عنوان حکم اخلاقی اگر که خلافی ازش ثابت نشه، اما به لحاظ حکم فقهی عرض کردیم که بل بینید توی روش سیره اخلاقی حضرات معصومین، کسانی که میمدن حتی به حضرات توهین میکردن، جسارت میکردن، علنن مخالفت میکردن، چون اغلب اینها چی بودن؟ اغلب اینها جاهل بودند. لذا میبینید حضرات برخوردشون با اینها کاملا اخلاقی بود. حتی ممکن بود بعضی از یاران حضرات به عنوان اینکه اینها جسارت به امام کردن قتلشون رو محدور الدم بدونن و قتلشون رو جایز بدونن و شمشیر میخواستن بکشن، حضرات اونجا منع میکردن و با اونها رفتار اخلاقی میکردن و اینا رو جذب میکردن. نشون میده که بالاخره مسئله دایرش وسیع تره. یعنی ممکنه ادعیشون هم عالمن آمدن ناسبی باشن، اما بسیاری از اینها جاهلن و قاصرن ناسبی هستن و لذا حکم رو یکسان نمی کنیم نسبت به عالم عامد تا جاهل قاصر. نسبت به جاهل قاصر حکم ممکن حکم فقهی یکسان باشه، ما موظف به حکم فقهی باشیم. اگر به این عنوان که این مطلوبیت رعایتش برای بقیه این به اصطلاح جاذبه رو ایجاد بکند، اونجا هم چی هستش؟ اونجا هم به عنوان دیگری بیان معلوم میشه که آدم تو سیره میبینه که این سیره رعایت شده نسبت حتی به اونهایی که عالمن و آمدن بودن. آدم میبینه حضرات چکار میکردن؟ رعایتهایی رو میکردن. حالا البته بحث در این که زمان سلطه و بستیت چگونه باشد و زمانی که قبضیت باشد و بستیت نباشد چگونه باشد، اصل حکم واحده ها، اما تو اونجایی که نگاه فقهی و اخلاقی تفاوتهایی رو داره اونجا میتونه مرزها با هم چی باشه؟ به اصطلاح روشن‌تر باشد. یا جایی که جاهل است و غیر جاهل میتونه مرزها متفاوت باشه. نسبت به جاهل قطعاً در حقیقت یک مسامحاتی شده که نسبت به غیر جاهل اون مسامحات صورت نگرفته. یعنی ما حکم فقهی رو در رابطه با عالم عامد میتونیم بگیم اونجا در صورتی که مسائل دیگری و مصالح دیگری در کار نباشد رعایتش کاملا در حقیقت انجام شدنش واضحه، اما نسبت به اون غیر عالم عامد، غیر عالم عامد یعنی نمیخواد جاهل قاصر بودن احراز بکنن بلکه عالم عامد بودن رو احراز نکنن. اگر این احراز نشود حکم در حقیقت میتواند در حقیقت تو اون مرتبه اخلاقیش رعایت بشه. نه نه، تعبیر در حقیقت آیه این است که ببینید، تعبیر آیه شریفه این است که و من اهل الکتابه، نشون میده که بالاخره بعضیشون اینجوری هست به خصوص. بله بله دیگه، خود آیه با تفکیک شروع. بعضی این رو گفتن، بعضی این رو گفتن که و من اهل الکتاب من این تأمنه بقنطار یعدهی الیکه، این منظور نصاراست، اونی که بگه به قنتا به دینارنم بر نمیگردونن یهود. بعضی این رو گفتن، اما نظر مفسرین دیگری این نیست، میگن که نه این عام است، ولی کن ظهور و بروزش، سلام علیکم ورحمت الله، ظهور و بروزش عمدتا در کی هستش؟ در یهوده. هرچند حتی ممکنه که تو مسلمان ها همین مسئله باشد، یعنی اهل اسلام باشن به دیناری بعضی خیانت بکنن و به قنطاری بعضی ها امانت دار باشن. منتها این که اینها بیان بکنن که لیس علینا فی الامیین سبیلون، این شاید خلاصه مربوط به یهود است، یعنی با نگاه اعتقادی که لیس، که با نگاه اعتقادی این شاید تو مسیحیت این مسئله نه در ربا اینجوره نه در خلاصه چیه، نه در این مسئله به اصطلاح امانت داری. یهودی ها اختصاص به یهود نمیدونستن این رو، یعنی همون جایی هم که یهودی ها بودند این رو اختصاص به چی میدونن؟ امیین رو در مقابل بنی اسرائیل میگیرن، نه در مقابل به اصطلاح یهود. لذا اینجور نیستش که نسبت به بنی اسرائیل نژاد رو تو این مسئله، لذا رعایت اون طرف رو میکنن. حتی تو بحث ربا هم چنین مسئله مطرح است که نصارا که همه بنی اسرائیل نیستن، که چون میدونید یهود خودشون قائلن هر کی که یهود باید بنی اسرائیل باشد، خارج از به اصطلاح بنی اسرائیل اصلا یهودیت ازشون پذیرفته نیست. اما تو نصارا که اینجور نیست، نصارا هم یهودن هم بنی اسرائیل هم غیر بنی اسرائیل، الان هم خب معلومه اینها نسبت به بنی اسرائیل حکم رو قائلن، که حتی اگر نصاراست و از بنی اسرائیل است این حکم رو راجع بهش لازم الاجرا میدونن که نسبت به این، لذا نژادی میشه، لذا برگردوندن این مسئله نژادی میشه، فقط به یهود این رو قائل نیستن. اینم از اختصاصاتشونه که نژاد یهود رو، نژاد بنی اسرائیل رو در هر صورت نجات یافته میدونن، در هر صورت چه یهودی باشن چه یهودی نباشند و در نهایت نجات یافته میدونن. خب
این در حقیقت آیه شریفه هم. تا اینجا تا نکاتی رو که مرحوم علامه میفرماید، ایشون میفرماید که در ذیل آیه که بله صفحه 261 کتاب ما میشه که میفرماید که اهل کتاب، این در حقیقت آیه رو میفرماید، میگه اساس این است که اینا اختلاف در چی داشتن؟ در حفظ امانات و عهود داشتن. این جزء خصوصیات بارز اینهاست، یعنی اون چه که تو نظام انسانی اینها هم راه یافته و نظام انسانی اینها را مختل کرده، اختلافشون در حفظ امانات و عهود است که بینشون، بین خود اینها اختلاف فاحش است. چرا اختلاف فاحش است؟ چون آیه میفرماید که بعضی از اینها اگر قنطار رو میگن مثلا 200 دینار به بالا، یا یه پوست گاوی رو که توش پر طلا کرده باشن، نظیر این که حالا شأن نزولم دارد که بعضی شأن نزولش رو هم بعضی جعلی میدونن و ساختگی میدونن، نسبت به عبدالله ابن سلام جعل روایتی شده مرحوم، بسیار بعضی از مفسرین میگن این جعل است و در تو عبدالله ابن سلام روایت زیادی جعل شده، از جمله همین روایت که خواستن نشون بدن خیلی امانت داره، 1200 دینار مثلا کسی پیشش امانت گذاشت به راحتی پس داد که بگن خیلی امانت دارستش و اینها. حالا اصل مسئله این است که 200 دینار به بالا رو مثلا میگن قنطار، یا خود 200 دینار، یا یه پوست گاوی رو که پر از طلا کرده باشن، مثل همون جریان گاو بنی اسرائیل. چرا؟ نظیر همون گاو بنی اسرائیلی که چی بودش؟ به اصطلاح تا آخرش قیمت به اونجا رسید که پوست این گاو رو باید پر از طلا بکنن تا قیمت اون گاو بشود، که با این معامله اون گاوی که اینا گفتن بکشن تا دمش رو بزنن به اون یهودی، به اون به اصطلاح بنی اسرائیلی که کشته شده بود، تا زنده بشه، تا معلوم بشه قاتلش کیه، که تو سوره بقره مفسر آمدش که ما لونها، درسته که اونجا در حقیقت بیان شدش. خب این پوست گاو خب خیلی طلا میشه، الان شما حساب کنید یه پوست گاو چقدر طلا میشه هزینش، خیلی وسوسه انگیزه. میگه اگر بعضیاشون به این امانت بدی بهشون این مقدار رو برمیگردونن، اما بعضیشون یه دینار بخوای امانت بدی، این رو زیرش میزنن و قبول نمیکنن و به صلاح نمیپذیرن. این که فرمود قنطار و دینار در اینجا هم که اکثر و حد اقل و اکثر رو بیان کرده، اولا در اون امانتداری در اون اکثر رو و بی امانتی در این اقل رو خواست بگه اختلاف خیلی اختلاف زیاده. یکی هم منحصر به مال فقط نیست، بلکه همه اموال منقول و غیر منقول رو شامل می شود و فقط اختصاص به اموال منقول ندارد، زمین و نمیدونم خانه و نمیدونم تمام اینا همینجور هستن که در عدم امانتداری بر خودشون همه اینها رو قبول کردن که امانتدار نباشن و زیرش بزنن، که اگر شما نسبت به اموال غیر منقول همونا رو امین قرار بدید، سندی در دستشون قرار بدید، در اختیارشون قرار بدید، زیرش میزنن و از شما دیگه بر نمیگردونن. خب این اولا اختلاف فاحش به طرف تضاده. میگه این اگرچه یک رذیله قومیه میتونه باشه، یک رذالت قومیه است، اما شدتش مربوط به این است که ناشی شده از یک اعتقاد که براش فلسفه درست کردن، این خیلی شدت دارد. میگه این کان فی نفسه رذیلتون قومیتون زاره الا انه ناشن بینهم فاشن فی جماعتهم من رذیلت اخرى اعتقادیه. او وقت اگر رذیلت اعتقادی شد، میدونید منحصر در یه حکم نمیشه، مثل این میمونه که بگیم علت پیدا کرده و العلت تو عمم و تو خصص، لذا چون علت پیدا کرده این رذیله منحصر به یک رذیلت نمیماند، چون علت پیدا کرده و علتش هم برتری یهود است بر بقیه یا بنی اسرائیل است بر بقیه، اون وقت تمام خصوصیات و رذایل دیگری رو هم که با این میتونه تفسیر بشه، عجب و حسد و تکبر و نمیدونم پایمال کردن حقوق دیگر غیر امانی هم، همه اینها چی میشه؟ مجوزش صادر میشه براشون، چون از چی نشأت گرفت؟ از این که اصلا اونها حیثیتی ندارن در مقابل ما، اصلا اونها راهی در مقابل ما ندارن. پس تو عمم نسبت به تمام خصوصیات و رذایل دیگری که میتونه بین طبقات مثلا یک جامعه و اجتماع شکل بگیره، تمام اینها رو شامل میشود هر چقدر که دستشون برسه. امروز این مسئله خوب آشکاره که یهود صهیونیست ببینید کاری که میکنن، حتی اگر گاهی ظاهر سازی میکنن، چون در ملا و دید دیگران قرار دارند، حتی گاهی اون ظاهر رو هم و الا خودشون رو قائل به این ظاهر رو هم از ابتدای تشکیل این حاکمیتشون نمیدونستن. اگر هم چیزی رو گاهی رعایت میکنن، حاضرن در قبال زمین با زور ولی یه پولی بدن ولی با زور اخراج بکنن هرچند صاحبش راضی نباشه، بر اساس همین حکم است که اینا سبیلی بر ما ندارن. این پولم که ما میدیم مثل صدقه است، نه اینکه حقشون باشه، چون چاره نداریم. اگر یه همچی کاری هم میکنن، اگرم پولو نگرفتن به زور بیرونشون میکنن از اونجایی که به سلام میگن ما میخوایم اینجا رو داشته باشیم. خب این نکته ای که خدا کند که انسان دین خدا رو صرف هزینه برای به سلام اون آمال و اون به سلام هوسهاش نکند. تو هر جایی این ممکنه که انسان دین خدا رو برای هوسهاش سرمایه بکند. اگر این کار رو بکنه آدم، این العلت و تعمم و تخصص میشه، فقط به یه رذیله و به یه صفت بد منحصر نمیشه، کم کم انسان رو میکشاند به راهی که برگشت پذیر نیست. حالا تصویر بکنید ببینید تو ما ممکنه چگونه این شکل بگیرد و چگونه ممکنه توجیه پذیری برای ما ایجاد بکند. باید آدم خیلی مراعات بکند که چیزهایی رو اینجوری حق دینی خودمون نبینیم تو این مسائل. بله، خب بعد میفرماید که میگه به همین جهت اینها از یک رذیله اخرى اعتقادی نشأت گرفت، لذا عنوان لیس علینا فی الامین السبیل رو ابتداعا اینها خدا که به کار برد در مقابل همین است، چون امی رو در مقابل خودشون که اهل کتاب هستن به کار گرفتن. یعنی ما اهل کتابیم، اونا امی هستن، این کتاب ندارن. چون کتاب ندارن و ما اهل کتابیم، پس ما محقی بر این کار هستیم. پس اول مرز رو اعتقادی کردن، هرچند این مرز اعتقادی برای اینها نشأت میگیره از یک مرز جغرافیای نژادی که بنی اسرائیل رو برتر از این میدونن، ولی شکل ظاهری مسئله رو چی قرار دادن؟ دین خدا قرار دادن. اون وقت دین خدا وقتی که حد وسط برای امیال و آرزوهای انسان قرار بگیره، دیگران رو هم از دین خدا چیکار میکند؟ بیزار میکند و از خدا بیزار میکند. که حد وسط چی قرار بگیره؟ دین خدا قرار بگیره برای تحقق امیال و هوس‌ها. این دیگه اون نهایت در واقع حیوانیت انسانه که دین خدا رو سرمایه بکنه برای تحقق هوس‌هاش. خدا رحم بکند، خدا رحم بکند. لیس علینا فی الامین سبیلون معناها نفی ان یکون لغیر اسرائیلی علا اسرائیلی سبیلون. ببینید برگشت به چی میکند؟ برگشت به این میکند که غیر اسرائیلی بر اسرائیلی سبیل ندارد. یعنی غیر امین رو کی میدونه؟ امین رو، غیر اسرائیلی رو امین میدونه و اسرائیلی رو چی میدونه؟ یعنی نژاد اصل است، هرچند ظاهر با یک حد وسط دینی شکل گرفته که لیس علینا فی الامیین سبیلون. که این فی الامیین سبیلون رو امی رو در مقابل اهل کتاب گرفت، اما معنایش که اینا به کار گرفتن امین رو چی گرفتن؟ غیر اسرائیلی گرفتن که نژاد بشود. بله خب، بله که عرض کردیم که الان که گفتیم که تو مسلمان ها، ما مسلمان ها نسبت به هم معلومه، مسلمان نسبت به کافر ذمی معلومه، مسلمان نسبت به کافر حربی رو هم بیان کردیم، مسلمان نسبت به ناسبی رو هم بیان کردیم دیگه، احکام همش رو گفتیم دیگه. نه دیگه، ما میگیم که الان مسلمان خودش رو حق میدونه، اما در امانت داری میگه حتما باید چی کار بکنید؟ نسبت به اهل ذمه تمام ادای امانت رو به طور کامل و همون جوری که باید انجام بدید. نسبت به کافر حربی هم که داخل در مملکت اسلامی باشد یا پناهنده شده باشد به مملکت اسلامی، حتی تا پناهنده شدن، یا حتی مثل کسی که به کعبه پناهنده شده و حربی باشد، تمام اینها هم باز لزوم وفا و ادای امانت با اونا هم هست. بعد تو مرتبه کافر حربی که در مقابل قیام اینا رو گفتیم توضیح شد دیگه دوباره، یعنی معلوم شه یا دیر آمدید یا اون موقع دقت که این تمام جزئیات رو دوباره تکرار بکنیم. فقط مون نسبت به نواسب گفتیم، مرتبه به نواسب هم توضیح شد دادیم که تو هر اجتماعی با هر قانونی کسانی که تمام قانون اون اجتماع رو زیر پا میگذارن و هیچ قانون اجتماع رو قبول ندارند، خلف وعده و رعایت اونها لزومی ندارد، حتی ممکن اونها رو بگیرن زندان هم بکنن، دیگه چه برسه به این که بخوان چیکار بکنن، برگردونن نسبت به اونها. اونها رو هم تازه تقسیم کردیم، گفتیم گاهی جاهل قاصرن، گاهی چی هستن، عالم عامدن، حکم اونها هم بازم با هم دیگه از اخلاقی و فقهی متفاوت میشه دیگه. تمام شقوقش رو مطرح کردیم. اگر میگیم لیس علینا فی الامین سبیل، سبیل یعنی ما نمیخواد حقشون رو ادا بکنیم، ما این رو نداریم تو دینمون که حق اونا رو نباید ادا بکنیم. سبیل یعنی علو ندارن، یه بحثیه. میگیم در حقیقت الاسلام و یعلو ولا یعلو علی، علو ندارن البته، اما این که ادای امانت نشود، وفای به عهد نشود، این رو نداریم. وفای به عهد و ادای امانت لازم است. این سبیل اونا این معنا گرفتن که یعنی اینا امینن و هیچ راهی بر ما ندارن و اصلا هیچ حقی ندارن نسبت به ما. ما میگیم علو نباید داشته باشد تو جامعه اسلامی، باید غیر مسلمان علو نداشته باشد. این دیگه خب معلومه، نماد علو مربوط به چی هستش تو جامعه اسلامی؟ به جامعه اسلامی است. اما علو غیر از اون جاییست که بگیم که سبیل ندارن. بله. خب بعد میفرماید که اینها گمانشون این بود که کما میگه کانوی از امون کما انهم الیوم علی زعمه، امروز هم همین گمان رو دارن، یعنی این اعتقاد دائمی شونه که انهم هم المخصوصون بالکرامت الالهیه، که اینها فقط مخصوص به کرامت خدا هستن و به غیر اینها سرایتی ندارد، و اگر خدای سبحان نبوت رو، حکم رو و ملک رو، چون اینها قائلن به این که نسل یوسف سلام الله علیه به اصطلاح اختصاص به ملک پیدا کرد، اونها قائلن، و نسل لاوی اختصاص به نبوت پیدا کرد. حالا در بعضی روایات ما همین مسئله ذکر شده. این اعتقاد یهود است که نسل لاوی نسل در حقیقت نبوت هست در ادامه، نسل یوسف نسل ملک هست در ادامه. هرچند ما حالا در مصداق بعدها داریم که بعضی از انبیا از نسل یوسف بودن که حالا ذکر بعدن اگر لازم شد ذکر میشه، و به خاطر همین بود که وقتی تالوت هم که از نسل بنیامین بود از طرف خدای سبحان به عنوان اون به صلاح حاکم و ملک و برای جنگ اونها به عنوان امیر منصوب شد، اینها قبول نکردند و زیر بارش نرفتند، گفتند که این هیچ برتری ندارد، با اینکه از بنی اسرائیل بود، اما به خاطر اینکه از نسل بنیامین بود نه از نسل لاوی و یوسف، اعتراض اینا بلند شد که بین خودشون هم تازه جامعه طبقاتی قائلن. یعنی حتی به خاطر همین بود که اینها وقتی میخواستن زمان موسی علیه السلام از دریا عبور بکنن، اینها حاضر نشدن به خاطر همین تبعیض طبقاتی بین خودشون. ببینید بین خودشون تبعیض طبقاتی رو دارن، چه برسه به دیگران، اون دیگه اشد مسئله است. حاضر نشدن از یه راه برن، گفتن ما از یه راه نمیریم، اگه بخوایم از یه راه بریم کی جلو باشه؟ کدام در حقیقت نجات جلو بیفتن و بقیه پشت سرشون؟ ممکنه اون که جلو میره نجات پیدا کنه، پشت سری ها چی بشن؟ کشته بشن. و اصلا این جلو افتادن معناش چیه؟ لذا 12 راه برای اینها ایجاد شد. نسبت به چشمه ای که از اون سنگ جوشید هم باز اینا حاضر نبودن از یه چشمه آب، میگفتن تفاخر نژادی ما نسبت به هم دیگه اجازه نمیده ما از یه چشمه همه با هم آب بخوریم. لذا 12 چشمه برای اونها جوشید، برای اینکه 12 نژاد هر کدام چشمشون معلوم باشد. حالا ببینید این کسایی که تا این حد بین خودشون که تازه قوانین کلی و پایه رو قبول دارن، نسبت بقیه چقدر حالت نژادیشون چی میشه؟ شدید میشه. چی فرمودین شما؟ حالا از نسل لاوی عمدتاً میدونستن، حالا بعضیشون یهودا رو هم زمینه میکنن، ولی نسل یهودا رو هم به عنوان یه نسل برتر میدونستن، به عنوان ملک. نسل یوسف رو به عنوان ملک میدونستن در ادامه. چرا؟ با به عنوان روایت هم تو ما هم داریم این روایت رو که نسل یوسف رو، ملک رو از طریق نسل یوسف میتونستن، نبوت رو از نسل لاوی و بعضن یهودا، اما نسبت به بقیهشون در حقیقت هیچ به اصطلاح ارزش اینجوری در حاکمیت قائل نبودن. حالا این خیلی تو جزئیاتش، خب به خاطر اینکه عزتی که پیدا کردن بعدن به واسطه یوسف بود و قابل انکار نبود براشون در ملک، لذا عزتی که بعد پیدا کردن به لحاظ همین بود. بله بعد از این بعد ببینید جریان اینها چون زیر بار نمیره، مثل من و سلواست دیگه، مگه معجزه نبود در قرآن من و سلوا؟ ولی اینها گفتن ما چی میخوایم؟ ما من و سلوا هم برایمون خلاصه خسته شدیم، عادت کردیم، عدس و پیاز و نمیدونم چی میخوایم، یادتون؟ یعنی همون هم ازشون در حقیقت محرومیت ایجاد شد، جواب به اصطلاح مورد عتاب قرار گرفتن، مورد عتاب قرار گرفتن، اما در اینی که مورد عتاب قرار گرفتن در قد بارها، لذا کوه طور هم اینا همه چیزشون همینجوری بود، یعنی دست به هر چیزی که بزنی تو قرآن که آمده، از اون گاوی که میخواستن قربانی بکنن، ببین چقدر ایرادات بنی اسرائیل گرفتن، تا کوه طوری که بالا سرشون قرار گرفته میگه از زیر چشم سجده بودن، ولی از زیر چشم نگاه می، اگه کوه برداشت شده دازم سالا چی کار بکنن، تخطی بکنن. یعنی اینها تو تمام مسائل اینجوری و مورد در حقیقت خدشه داشتن معجزات الهی رو، اگر خدا میخواست با اینها نابودشون بکنه همون کوه تور رو باد میزد سرشون همشون نابود، میگه قرار نبود نابود بشن، یعنی خدای سبحان بازم با اینها چی کار میکرد؟ یعنی تو دریا واقعا بعضی از اینها اگر غرق میشدن اولا بودن از اون فرعونی ها که غرق شدن، ولی خدای سبحان خلاص قرارش برای این نبود که اینها رو اینجوری نابود بکند. بعد از این که میان گوساله پرست میشند، که ببین بعد از این همه معجزه دیدن اینا میان گوساله پرست دیگه، خیلی خلاصه آدم باید خیلی بترسه. یعنی ببینید تو نظام فردی و نظام اجتماعی آدم یه موقع ببینید خدا خیلی براش حجت ها رو تمام میکنه، این حجت ها برای انسان چی میاره؟ به جای خضوع عجب میاره، غرور میاره، آدم فکر میکنه خدا اینا رو به او داده، لذا اینا اینجوری فکر کردن اجتماعی که خدا اینا رو به قومشون داده، لذا خدا مثل این میمونه که انما نملی لهمه استدراج سنت استدراج با اینها، با اینها هر جوری که میشد تا کرد خدای سبحان، تا بلکه اینها برگردن که بسیاریشون برنگشتن. البته انبیاء بنی اسرائیل هم از بین اینها بودن، اینا در قد افراد شاخص و افراد خیلی عظیم هم مثلا خود کسانی که تابع موسی بودن، به خصوص جوانانی که تابع موسی بودن از بنی اسرائیل هم، که اینها موسی علیه السلام اینها رو که میدید واقعا شاد میشد، مثل شرطة الخمیسی که امیر مؤمنان داشت در دورانی که با اینکه حاکم بود امیر مؤمنان اما اغلب مخالفش بودن، بالاخره عده‌ای با وفای خوب هم همراه حضرت بودن، نسبت به امام زمان هم داره که اون 30 نفر که همراه حضرت هستند، همین در حقیقت چی هستش؟ انس حضرت با اونها هم هست، که این انس هم باعث میشه که خیلی اون دلتنگی ها و اون فراق ها و اون ندید نبودن ها برای حضرت جبران بشه. این هم در حقیقت خدای سبحان به خاطر اینکه تمام اسباب هدایت رو برای اینها فراهم بکند و اینها رو به سرعت عقاب نکند، معجزات زیادی و حتی طالوت رو که قرار داد، اینا اغلب کسانی که از ابتدا گفتن ما حاضریم چیزی برای دست دادن نداریم برای جنگ، نیامدند، فئه کثیریشون نیامدند، و بعد اونام که آمدن در راه که مورد آزمایش قرار گرفتن که از اون آب نخورید، باز هم چی شدن؟ باز هم رفوزه شدن و عده‌ای گذشتن، اما اون عده‌ای گذشتن فقط مؤمنان محض نبودن. این سنت رو ببینید، مؤمنان شل ایمان هم چی شدن از اونجا؟ اونایی که قرفه خوردن، یعنی با قرفه الا من اقترف قرفتن بیده، اونها هم که شل ایمان بودن، که اون گفت اونهایی که نخوردن مننا هستن، اونهایی که به صلا من اقترف قرفتن خوردن اونم اهل ایمان هستن، لذا اینا وقتی رسیدن جلوی جالوت چی گفتن؟ گفتن که خلاصه ما قدرت نداریم بر جالوت غلبه بکنیم، بله؟ لا طاقت لنا اليوم به جالوت و جنوده، اما اونهایی که هیچ نخوردن گفتن که چی؟ گفتن که در حقیقت چی هستش؟ کم من فعتن قلیلتن قلبت فعتن کسی. خب بعدیشون میفرماید که اینو خودشون رو فقط جعل فیهم نبوتن و کتابن و ملکن فلهم السیاده و تقدم. کاش کی فقط سیادت و تقدم رو قائل بودن، بلکه چی هستش؟ نمیگن ما باید فقط حاکم باشیم، بلکه میگن بقیه اصلا انسان نیستن تا این حد جلو رفتن. و این سیادت و تقدم رو برای خودشون نقطه آغازشونه، وگرنه بیش از این است که وقت بین خودشون همین سیادت و تقدم هم باز اختلافه که کدوم باشن. واستنتجوا من ذالک، از این که سیادت تقدم فقط حق ماست، استنتاج کردن چی رو؟ پس دیگران بر ما هیچ حقی ندارن. واستنتجوا من ذالک ان الحقوق المشرعه عندهم اللازمه المراعاه علیهم مثل حرمت اخذ ربا، اکل مال غیر، هضم حقوق ناس. یعنی هیچ حقی، ببینید دنبال این نگاه، هیچ حقی برای دیگران قائل نبودن. نه فقط حق امانتداری رو، نه فقط بحث ربا رو، بحث این که هیچ حقی برای دیگران نسبت به خودشون قائل نبودن. یعنی حقوق دو طرفه در کار نبود بین اونا و دیگران، فقط یک طرفه بود. دیگران باید رعایت بکنن، ولی اینها نسبت به دیگران هیچ رعایتی رو لازم ندارن. این با اون فلسفه اعتقادیشون از اون نشأت گرفت که لیس علینا فی الامیین سبیلون، که حتما در حقیقت هیچ سبیلی بر ما ندارن، نه فقط در امانت بلکه در تمام حقوق ناس. این قاعده خیلی مهمه که در تمام حقوق ناس، که حقوق ناس فقط امانت داری یکیشه، وفای به عهد یکیشه، ربا یکیشه، فقط به این ستا منحصر نکردن. انما هی بینهم معاشر اهل الکتاب، فالمحرم هو اکل مال الاسرائیلی، اونی که حرامه خوردن مال اسرائیلی دیگری است، که اگر این باشد علا مثله از خودشون. و المحظور هضم حقوق یهودی علا اهل ملته، اگر رعایت حقوق یهودی نشه این اشکال دارد. و بالجمله انما السبیل علا اهل الكتاب لاهل الكتاب، اگر بخوایم کلی بگیم، میگیم اهل کتاب برای اهل کتاب باید رعایت بکنن، فقط سبیل اونجاست، سبیل یعنی رعایت اونجاست. اما غیر اهل الكتاب فلا سبیل له على اهل الكتاب، هیچ حقی ندارن و هیچ در حقیقت رعایتی برای اونها لازم نیست. فلهم برای اهل کتاب است ان يحكموا في غيرهم ما شاءوا، طبق قانون اینها هر حکمی بخوان بکنن، هر حکمی بخوان بکنن، هر کاری بخوان بکنن درسته، چون حقی نداره طرف مقابل، حقی ندارد که بخواد رعایت بشود. فی غیر ماشا و یفعلو فی من دونهم ما ارادو و هازا یؤدی الى معاملتهم مع غیرهم معاملت الحیوان العجم، که اینها مثل چی هستن؟ مثل یک حیوان گنگ معامله با دیگران میکردن، که اینها امی هستن، یعنی هم عجم بودن و حیوان بودن. کائنن من کان، هر کیم میخواد باشد، هر کیم میخواد باشد فرقی نمی کردش. بعد ایشون فرما اگرچه این در کتاب هاشون مثل تورات ذکر نشده، اما از احبارشون سینه به سینه رسیده به صلاح اینها، یه همچین مسئله رو تا رسید به این که جعلوه جنسیتن بینهم، یک نظام نژادی شد، یک نگاه جنسی، جنسیتی و نژادی شد. و تولد من ذلک ان هذه الكرامه و السعادت امر جنسی مخصوص، که این یه امر نژادی، اصلا جنسیت اینها برتر از جنسیت بقیه است. که خصو بذلک بنو اسرائیل خاصه، فالانتصاب الاسرائیلی هو ماده الشرف، فقط این انتصاب به نسل اسرائیلی بودن ماده شرف است، حتی دینم نه، حتی دینم نه، چی؟ اون انتصاب اسرائیلی ماده شرف است. و عنصر السعادت و المنتسب الى اسرائیل له تقدم المطلق على غيره، تقدم مطلق دارد، نه با شرایط ایمان، نه با شرایط نه تقدم مطلق دارد على غيره نسبت به غیر، اما نسبت به خودشون چیه؟ اونها مراتب قائلا نسبت به خودشون ها. و هاذه روح الباقیه، که این میفرماید اگر این روح تجاوزکاری ازا دبت فی قالب قومن، اگر تو قومی شکل بگیره به طوری که خودشون رو برتر بدونن، خودشون رو همه کاره بدونن، بقیه رو هیچ حیثیتی براشون قائل نباشن، این کشیده میشه به فتنه و طغیان، همیشه به طغیان کشیده میشه، که چون تو نگاه به اصطلاح یهودی ها این هست، همیشه طغیانگر بودن و لذا خدا هم ضربت علیهم الذلت و المسکنه رو همیشه، هرچند اینها هم یاد گرفتن اگرچه سعادت ظاهری پیدا نکنن، اما تو خفا چی باشن؟ از طریق خفا اقلا سعادت و سیادت داشته باشن. لذا این بنی اسرائیل مثل یک دقیقه سرطان خودش رو چکار کرده؟ پخش کرده تو تمام اعضا و جواره همه کشورها تا اونقدری که میتونه سعادت مخفی داشته باشه اگرچه علنی نباشد. فی قالب قوم بعثتهم الی افساد الارض و اماتت روح الانسانیه، روح انسانیت رو اینها کشتن، که عرض کردم که از روح دینی بالاتر میشه و آثارها آثار الحاکمت فی الجامعه البشریه. ایشون اینجا نعم این که این نکته هم که عرض کردیم خدمتون مرحوم الله میفرماید که این که اصل و هذه الکلمه، کدام کلمه؟ این که سلب حقوق عامه بعض الافراد در جوامع، یعنی بعضی از افراد و جوامع نسبت بعض از حقوق ازشون سلب بشه، میگه این اصل درستیه. چجوری درسته؟ جوری که در مقابل جامعه انسانی اینا چی باشن؟ هیچ تمکینی نداشته باشن در مقابل نه عهد و پیمان و هیچ چیزی. اگر جامعه‌ای و افرادی هیچ تضمینی در رابطه با جوامع دیگه نداشتن، قطعا رعایت اونها از چی میشه؟ خارج میشه. لازم الرعایه نیستن، این اصل انسانیه. کاری هم به دین نداره، خودشون رو خارج کردن، خودشون رو از تحت سلطه رعایت خارج کردن. اگر قومی اینجوری شد که این حد اقلیه و حد اکثری نیست و یه عده قلیلی میشن، حالا یا یه جامعه قلیلی میشن، اینها خودشون رو تحت اون حاکمیت بسا ذمه و معاهدات خارج کردن، ولی زو رعایت اینها لازم نیست. نعم اصل هذه الكلمه وهو سلب حقوق العامه بعض الافراد والجوامع مما لا مناص عن في الجامعه الانسانيه، لكن تو جامعه انسانی نگاه، لكن الذي يعتبره المجتمع الانساني الصالح هو سلب الحقوق امن یرید و ابطال الحقوق و هدم المجتمع. هر کی در مقابل مجتمع میخواد اساس اجتماع رو به هم بزنه، او رعایتش لازم نیست، داره اجتماع رو به هم میزنه دیگه. میگه یه اصل کلی همه جا پذیرفته شده است، اما منتها با این نگاه که این میخواد هدم مجتمع رو بکند، هیچ قانونی از قانون مجتمع رو زیر بارش نمی رود. والذی یعتبر الاسلام فی ثبوت الحق هو دین و توحید من الاسلام، یه مرتبه عوض ما یا ذمه یا اسلام رو میپذیرن، از همه حقوق بهره مندن، یا اگه اسلام رو نمیپذیرن ذمه رو میپذیرن، اونم باز از همه حقوق چی میشن؟ با ذمه بودن پذیرفته میشود. فمن لا اسلام الله ولا ذمه، که تفصیلش رو اینجور بیان کردیم که حتی اگر کافر است و ذمی هم نیست، گاهی پناهنده است ولی کنچی ازش، گاهی این ذمه نشده چون ذمه خاص است، حالی هنوز ذمی نشده، یا نه کسی است که معاهداتی است، ذمی نیست ولی معاهدات است، همه معاهدات چی هستش؟ حتی اگر یه فردی با فرد کافر حربی دیگری معاهده دارد، یه فردی از مسلمان ها با کافر حربی معاهده دارد، لازم الوفاست بین این شخص و اون کافر حربی. اگر در حقیقت افرادی با کافرین حربی از بین مسلمان ها پیمانی داشته باشن، بازم اون لازم الوفاست. حتی اگر مردمی به یه قانونی تو جایی مردم رأی داده باشن و اون مثل رعایت اون هم لازم است، که حالا اینا تو جزئیات مسئله باید بیاد که فمن لا اسلام الله ولا ذمه فلا حق له من الحیات، چون این هیچ پیمانی رو نمیپذیرد. کسی که هیچ پیمانی رو نپذیرد تو هر جایی تو هر اجتماعی، اون کسی که قانون اون کشور رو نمیپذیرد و زیر بار قانون نمیرود، حقوق برای او لازم الوفا نیست. و هو الذی ینطبق علی الناموس الفطری الذی سمعت انه المعتبر اجمالا عند المجتمع الانسانی، هر انسانی رو میپذیرد. نه ببینید، اونها میگن که نه اینکه کسی قانون ما رو نمیپذیرد، چون سلطه خودشون تو دایره خودشونه، نه تو هر جایی. اونها میگن بقیه انسانها انسان نیستن، چه میخواد ذمی باشن، چه میخواد حربی باشن، چه میخواد در حقیقت غیر، هر کسی که غیر یهودی است، هر کسی نژاد اصله. اینا نسبت به نصرانیت هم همین رو داشتن، یهود نسبت به نصرانی هم همین رو داشتن. اینجا که اهل کتاب میگه قانون کلی رو داره بیان، و اینا نسبت به نصرانیات هم همین مسئله رو داشتن، مثلا جنگ های اونها با نصرانیات هم در همین راستا بوده، مثلا خودشون رو فقط در حقیقت چی میتونن؟ به عنوان اسرائیلی صاحب حق میتونن، نه به عنوان این قانون مجتمع انسانی الهی که عموم فراگیر میشه، عده خاص ازش خارج میشن. اونا عده خاص داخلش میشدن، بقیه خارج بودن ازش، یعنی طبق قانون اونا فقط اسرائیلی ها داخلن، بقیه خارجن. نژاد اصله، اصلا مهم نیست قانون رو بپذیره، اصل نژاد است. ولی در نگاه اسلامی اصل پیمان است، از انسانیت است و پیمان پذیری. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.